صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
بخش پنجم، عطر یاس. ما در ره عشق تو اسیران بلاییم، کس نیست چنین عاشق بیچاره که ما ایم. ما را به تو سریست که کس محرم آن نیست، گر سر برود سر تو با کس نگشاییم. ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم. اولین بار این شعر رو در دفترش خوندم، حال عجیبی بود، اما اکنون هم روی سنگ قبرش حک شده. لباسهایش همیشه معطر بود و بوی یاس میداد. در عین حجب و حیای کم نظیرش بسیار مرتب و آراسته بود. اندام موزون و رشیدش به گونه‌ای بود که هر لباسی برایش برازنده بود. در انتخاب جزئی‌ترین وسایلش خوش سلیقگی به چشم می‌خورد. بچه‌ها عاشقش بودند و کسی روی حرفش حرفی نمی‌زد. کسی را ندیدم برای لحظه ای از اون دلخور باشه، به هیچ عنوان. همه دوستش داشتن. هر کس فکر میکرد اسماعیل او را از بقیه بیشتر دوست دارد. وقتی برای مرخصی به تهران میامدیم، خانهشان محل رفت و آمد و دیدار دوستان بود و بچه ها تحمل چند روز ندیدنش رو نداشتن. در نظم و نظافت بسیار کوشا و فعال بود. در هر چادر و سنگری که قرار میگرفت، اون مکان مرتب ترین سنگرها بود. وقتی جارو دست می گرفت، همراه با جارو کردن به هر کی که تنبلی می کرد، با دسته جارو آروم چند ضربه می نواخت و با شوخی های دلنشین بقیه رو به کار ما می داشت. به قدری کارها رو با محبت رفع و رجوع می کرد و به نظافت و راحتی جمع اهمیت می داد که حسن رحیمی و تقی‌زاده به شوخی ننه صداش می کردن. همواره حضورش مایه دلگرمی و آرامش بچه ها بود. چند سالی از بیشتر بچه ها بزرگتر بود و در مواقع خطر مثل پروانه دور بچه ها می گشت. نگران همه بود، به جز خودش. آخرین نفری بود که نقطه خطر رو ترک می کرد. در عقب نشینی عملیات بعد همه بچه ها رو از سنگر عبور داد و آخرین نفر خودش بود. عراقی ها که خیلی نزدیک شده بودن، تیری به سوی شلیک کردن و به دستش خورد. صلابتی آمیخته به صمیمیت و تواضع داشت و هیچ وقت کلمه یا خاطره ای از اون نشنیدم که حاوی کوچکترین تعریفی از خودش باشه. به طرز بسیار دلنشینی بی‌ادعا بود. یک بار تهران بودم. مقره تخریب مورد بمباران هواپیماهای عراقی قرار گرفت. وقتی برگشتم، کریم حبیبی از بمباران داشت تعریف می‌کرد و گفت هنگام حمله هواپیما از چادر بیرون زدم و به قدری نگران بودم که در بیابون خدا نمیدونستم باید به کجا پناه بگیرم که ناگهان اسماعیل سرش رو از چاله بیرون آورد و بلند منو صدا کرد و منم خودم رو به چاله رسوندم. بعد با خنده ادامه داد وقتی داخل پریدم دستم روی پای اسماعیل قرار گرفت و فهمیدم پای اسماعیل میلرزه. منم با خنده و صدای بلند گفتم وای اسماعیل، کریم میگه در چاله پات میلرزید. همونطور که سر پا مشغول تنظیم کردن فانوسقه و بند حمایلش بود، با لحن مهربونی گفت خب دست خودم نبود، ترسیده بودم. از آن همه صداقت محبتش در دلم موج زد و از شوخی بیجایم شرمنده شدم. هر وقت از شعری خوشش میآمد، از من میخواست آن را با خط خوش در دفتر شعرش بنویسم. یک بار قلم و مرکب آورد و خواست این بیت از شعر حضرت حافظ را برایش بنویسم. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. آن را که چندان هم خوشقد نبود قاب کرد و بالای وسایلش در چادر مسئول گروهان نصب کرد. گروه‌ها چراغ و فانوس‌ها را دورش می‌چید و همانطور که مشغول صحبت با بچه‌ها بود، آنها را با وسیله خاصی مرتب و تمیز می‌کرد تا برای شب روشن کنیم. حضور گرمش همیشه چند نفری را دورش جمع می‌کرد. در اردوگاه کارون فاصله منبع آب تا دستشویی خیلی زیاد بود و در بارندگی آنجا که گل زیر پا مانند سیریش چسبناک می شد و به هر پوتینی چند کیلو گل می چسبید، اسماعیل دبه های 20 لیتری آب را پر می کرد و در گل و لای آنها را تا پیش دستشویی منتقل می کرد تا بچه ها راحت تر باشند. شبها وقتی برای وضو و مسواک پیش منبع آب می رفت، صدای جیرینگ جیرینگ ظرف ها و لیوان های شسته شده خبر از بازگشت اسماعیل می داد. تقریبا هر وقت ظرف های شام پشت چادر جمع می شد و خادم روز بعد می بایست صبح زود اونها رو می شست، اسماعیل بدون اینکه توجه کنه فردا نوبت چه کسیه و خادم کیه، وظیفه او را در تاریکی انجام می داد و ظرف های شسته شده را پشت چادر می گذاشت. بعد از همه بچه ها می خوابید و صبح ها قبل از همه بیدار می شد و کتری بزرگ را آب می کرد و روی چراغ می گذاشت تا مقدمات صبحانه آماده شود. تقریبا هر وقت بیدار می شدم قبل از من بیدار بود و گاهی مدتی مانده به اذان صبح با دست و صورت خیس وضو گرفته کلاه اوورکوت را به سرش کشیده بود و در نور ضعیف فانوس با قرآن کوچک زیپیش خلوت کرده بود. یک بار کتاب ای اشک ها بریزید که اشعار چایچیان بود را از او امانت گرفتم و به خاطر احساس صمیمیتم با او در برگرداندن کتاب کوتاهی کردم و زیر باران از بین رفت. وقتی به او گفتم داداش کتابت از بین رفت، با لحن بامزه‌ای گفت آخه چقدر من ناراحت شدم، و دیگر هیچ چیز نگفت. می دانستم سعی دارد خودش را ناراحت نشان دهد تا بد عادت نشوم و دیگر نسبت به امانت کسی کوتاهی نکنم. نسبت به هیچ چیز احساس تعلق نداشت و وقتی چیزی داشت همه خیالشان راحت بود که به راحتی در اختیارشان قرار می گیرد. روزی با سید مجید هاشمی فرد که مسئول تسلیحات تخریب بود درباره اسماعیل داشتیم صحبت می کردیم. خاطره ای از اون تعریف کرد. گفت یک روز در چادر شما بودم و تصمیم گرفتم به همراه شهید سید حمید ساداتی‌فر برای خرید و گردش به دسفول برم. اسماعیل در گوشه مغر مشغول یک کاری بود و حدود 30 متری با چادر دست یک فاصله داشت. بلند گفتم اسماعیل با سید حمید میخوام برم دسفول. پول میخوام. گفت کیف پولم داخل جعبه وسایلمه. هرچی میخوای بردار. کیف رو باز کردم و مقداری پول برداشتم. نمیدونم چرا ترتیب وسایل کیف و پولای باقی مانده به خوبی تو خاطرم هنوز هست. خلاصه بعد مدتی بهش گفتم اومدم پولاتو پس بدم، که به هم گفت جای کیفو که خودت میدونی، برو به سر جاش. وقتی کیف رو باز کردم متوجه شدم در طول این مدت کیف اصلا دست نخورده و اون حتی نشمرده که بدون چقدر پول برداشته بودم. در رسم‌های شبانه تخریب و راهپیمایی‌های طولانی بعد از آن، در حالی که همه دستپاچه از خواب بیدار شده بودیم و در فرصت خیلی کم فقط توانسته بودیم در تاریکی پوتین‌هایمان را پیدا کرده و بپوشیم، وقتی در سکوت و تاریکی در بیابان‌های اطراف دو کوه به سمت اندیمشق پیاده‌روی می‌کردیم، آرام در کنار ستون از پشت نزدیک شد و بدون اینکه سکوت را بشکند و چیزی بگوید، نفری یک مشت مغز پسته در کف دستمان می‌گذاشت و همانطور از کنار ستون جلو می‌رفت. سخاوت و خوش سلیقگیش راه را برای ما کوتاه‌تر و خستگی را کمتر می‌کرد. وقتی هم که از کنار ما می‌گذشت، برای لحظاتی رد بوی عطر یاسش در تاریکی باقی می‌ماند. برای حفاظت از مقر تخریب در دو کوه، هر شب به نوبت دسته در محل ورودی اردوگاه نگهبانی می‌داد. یک شب نوبت دسته ما بود. رزم شبانه زدن و بعد از راهپیمایی خسته کنندهی نیمه شب به چادر برگشتیم. پتوها روی زمین په بود و به قدری خسته بودیم و خوابمون می اومد که نمیتونستیم پوتینامونو از پامون در بیاریم. اسماعیل به همراه یکی از بچه ها اسلحه رو برداشت و گفت شما بخوابید، من خودم بیدارتون میکنم. تا صبح کسی بیدارمان نکرد و به جای همگی نگهبانی داده. شب عاشورای سال 63 به شدت تب کرده بود و روی سکوی سیمانی حاشیه چادر بدون اینکه پتوی زیرش بیاندازد خوابیده بود و شال نخی سیاه رنگش را رویش کشیده بود. چند بار به پیشانیش دست گذاشتم. از تب می سوخت. ولی از خود آثار درد و بیتابی نشان نمی داد و حتی چشمانش را باز نمی کرد. آن شب کنارهای چادر بالا بود و در تاریکی چند نفر بیشتر خواب نبودند. تقی‌زاده بیرون چادر در زیر نور ماه مشغول خواندن 100 رکعت نماز مستحبی شب عاشورا بود. به قدری با حیا بود که تقریبا هیچ وقت بین لباسهایش که پهن می کرد لباس زیرش دیده نشد و روی آنها را با حوله یا لباس دیگر می پوشند. قبل از عملیات والفجر 8 در اردوگاه کرخه بودیم. یه شب بیرون چادر در تاریکی نشسته بودیم. بعد از مدتی سکوت گفت: از شهادت چی می فهمی؟ و من جوابی نداشتم. وقتی فهمی ظرفیت این سوال رو ندارم، موضوع صحبت رو عوض کرد. در عملیات والفجر 8 قرار بود پلی که روی بزرگراه فاو ام القصر قرار داشت منهدم بشه. یک شب دقایقی بعد از درگیر شدن گردان‌ها در اطراف جاده با دو ماشین تویوتا وانت پر از مواد منفجره از روی اتوبان به طرف پل به راه افتادیم. اغلب بچه‌ها عقب وانت روی مواد منفجره نشستند. من و ابراهیم نصیرزاده کنار راننده نشستیم. دور تا دورمان یک پارچه آتش بود. سمت چپمان کاتیوشا به منطقه گلی چسبیده به خور عبدالله اصابت می‌کرد و آتش انفجارش به اطراف پاشیده می‌شد. روبرو تیرهای رسام دوشگاه عرض جاده را به هم می‌دوخت. بچه‌ها در سمت راست جاده و کارخانه نمک به شدت درگیر بودند. تیر و منبر و آتش همه جا را در بر گرفته بود. به خاطر خاموش بودن چراغ‌های تویوتا و تاریکی داخل ماشین، شیشه‌ها تبدیل به آینه شده بود و به هر طرف که نگاه می‌کردی یا آتش انفجار را می‌دیدی یا تصویر آن را که روی شیشه می‌افتاد. چند تانک در چند کیلومتری روی بزرگراه مستقر بودند و لوله‌هایشان را پایین گرفته بودند و تیر مستقیم می‌زدند و گلوله‌هایشان از کنار تویوتا رد می‌شد. می‌گفتند این تیرها چند کیلومتر پشت سر ما با آمبولانس اصابت و آن را متلاشی کرده بود. در پشت عبدالله زیغمی برای روحیه بچه‌ها و توسل به اهل بیت فریاد می‌زد: یا زینب، یا زینب. و همه بچه‌ها تکرار می‌کردند: یا زینب، یا زینب. من مرتب سوره های کوچک قرآن را بلند می خواندم تا مورد اصابت گلوله های تانک قرار نگیریم. هر وقت حواسم پرت می شد و خواندن را قطع می کردم، راننده همانطور که جلو را نگاه می کرد دست پاچه تر از من محکم روی زانویم می زد و می گفت: بخوان، بخوان. سنفجار پیاپی و قارچیشه به آسمان زبانه کشید. فهمیدیم که بالاخره تانک ها را زدند. وقتی نزدیک شدیم دیدیم تانک‌ها به صورت مثلثی شکل روی بزرگراه را بستند و بدنه‌شان سرخ شده. مهمات درونشان در حال انفجار است و گلوله‌های منورهای کلتی درونشان آتش گرفته و به اطراف پرتاب می‌شوند. دین شعاری، معاون گردان تخریب که بعدها شهید شد، به طرف ماشین دوید و روی کاپوت ماشین زد و گفت: همه بریزید پایین و تک تک از زیر جاده بدوین تا اگه مهمات درون تانک ها منفجر شد یکی دو نفر بیشتر شهید نشن. سریع باشید بچه ها. وقتی از نزدیک تانک مشتعل می گذشتم صورتم از حرارتش می سوخت. تمام بچه ها عبور کردند. دینشواری راننده ها را صدا زد که در این فرصت آنها رفته بودند. عبور دادن ماشین پر از مواد منفجره از لابلای تانک های در حال انفجار شهامت بسیار بسیار زیادی می خواست. دین شعاری اسماعیل را صدا زد و او پشت فرمان ماشین نشست و ماشین را عبور داد. ماشین دوم را هم سید محمد رضا موسوی راند. درگیری تا نزدیک صبح ادامه داشت ولی به پل نرسیدیم. قرار شد نقطه ای از بزرگراه توسط مواد منفجره شکافته شود تا صبح تانک های عراق برای پاتک نتوانند عبور کنند. آنجا آخرین نقطه پیشروی ما در عملیات والفجر 8 بود. نیروها در حال عقب کشیدن بودند. در آن گیرودار اسماعیل در حالی که حاشیه جاده زیر آتش تیربارهای عراق بود روی بزرگراه می‌دوید و من و چند نفر دیگر از بچه‌های گروهان را که از همه کوچکتر بودیم بلند صدا می‌کرد. وقتی خودم را به او رساندم گفت: سری سوار تویوتایی که مجروح و شهید عقب می‌برد بشوم. نگران بود در عقب نشینی جا بمانیم. یک سال بعد نیز درگیری‌های شدید شلمچه در عملیات کربلای 5 پاتک‌های دشمن برای پس گرفتن سراح شهادت و پد مقطعی‌های آن طرف کانال پرورش ماهی عراق خیلی سنگین بود. تمام نیروهای منطقه در تکاپوی فراوان برای دفع پاتک‌های عراق بودند. کنار سنگر ستاد لشکر حضرت رسول، سنگر کوچکی متعلق به تخریب بود که قبلا سنگر تیربار عراقی‌ها بود. ماشین تویوتا وانت تسلیحات گردان تخریب در اختیار محمود ایلخان بود. او تعریف می‌کرد اسماعیل که در اون زمان مسئول گروهان سد شهدا بود، بیرون سنگر ستاد کنار دست محسن دین شعاری که بعدها شهید شد، یک لحظه آروم و قرار نداشت. نگران بچه‌های پشت کانال ماهی بود. با دیدن من با عجله به طرفم اومد و گفت: ایلخان، بچه‌ها شدیداً به مهمات نیاز دارن. ماشین تو پر از مهمات کن و خودتو به اونا برسون. سویچ ماشین رو به او دادم و گفتم: دو شب نخوابیدم، خیلی خستم. به چند نفر از بچه‌ها بگو مهمات و بار تویوتا وانت کنن. تو همین فاصله هم من داخل سنگل تخریب یه چرتی بخوابم. چشام باز نمیشه. به محض اینکه بار زدن مهمات تموم شد، یکی رو بفرست دنبالم منو بیدارم کنه. اتفاقا هرچه سعی کردم خوابم نبرد و تمام حواسم به سر و صدای بچه‌هایی بود که دست به دست مین و مهمات رو در عقب ماشین جابجا می‌کردن. یه لحظه به خودم اومدم و فهمیدم ماشین استارت می‌خوره. با عجله از سنگر بیرون اومدم و دیدم خود اسماعیل پشت فرمون نشسته و قصد حرکت به سمت سراح شهادت رو داره. یوسف مدنی هم کنارش نشسته بود. خودم رو به ماشین رسوندم و از طرف یوسف در رو باز کردم. پرسید: مگه نخوابیدی؟ گفتم: خوابم نبرد، ماشین رو خودم میبرم. اسماعیل گفت: اینو من میبرم، نگران نبود. تو برو چند ساعت استراحت کن. هرچی اصرار کردم قبول نکرد. کنار یوسف نشستم و در رو بستم. گفتم: پس لااقل همراهتون میام. یک پای یوسف مدنی قبلا قطع شده بود و مصنوعی بود. اسماعیل حدود 50 متر ماشین را حرکت داد. ناگهان ترمز زد و رو به من کرد و گفت: بار مهماتمون خیلی خطرناکه، پیاده شو. با اصرار من مجددا به راه افتاد. این اتفاق چند بار تکرار شد و هر بار با خواهش و اصرارم اسماعیل با تردید به راه افتاد. مقداری مونده به جاده روی کانال ماهی، ترمز آخر رو زد و هرچی اصرار رو تلاش کردم اجازه نداد همراهشون برم. گفت: اگه اتفاقی بیفته هرچی تعداد ما کمتر باشه بهتره. به ناچار از ماشین پایین آمدم و پیاده به سمت عقب به راه افتادم. بعد از دقایقی صدای انفجار خیلی عجیبی تمام منطقه شلمچلا لرزاند. حسن رحیمی تعریف می‌کرد: برای لحظاتی هیچ کس از خط ایران و عراق شلیک نمی‌کرد و همه مبهوت آن صدای مهیب بودند. دین شعاری بعد از مدتی با بی سیم از من پرسید: اسماعیل با ماشین پر از مین و مهمات به سوی شما آمده و هنوز برنگشته. با دلشوره فراوان حد زدم صدای انفجار شدید برای چه بوده. با عجله از روی جاده خاکی روی کانال ماهی به سمت عقب دویدم. دیدم جای ماشین اسماعیل چاله بزرگی ایجاد شده و شاسی ماشین ده ها متر آن طرف تب پرتاب شده. با دیدن تکه گوشت های کنار چاله انفجار یاد جمله حضرت زینب افتادم که در گودال قتلگاه به پیکر بی سر و پاره پاره حسین گفت: باور نمی کنم که تو باشی برادرم. و با اشک جمله حضرت زینب را زمزمه کردم. بنا شد تکه گوشت های سمت راننده به اسم اسماعیل جمع شود و طرف دیگر یوسف مدنی. هرچه گشتند بیش از نایلون کوچکی از آن جوان خوشقامت و زیبا باقی نمانده بود و این در حالی بود که اسماعیل 24 سال بیشتر نداشت. یک ماه بعد از شهادت او برای عملیات کربلای 8 به همراه 2 نفر از بچه های دسته 1 با تجهیزات کامل به گردان شهادت مأمور شدم. گردان شهادت در اردوگاه کرخه مستقر بود و صبح زود بعد از نماز قرار بود به شلمچه اعزام شود. نیمه شب ما را به آنها ملحق کردند. در چادر تبلیغات آن گردان بدون پتو دراز کشیدیم. خواب دیدم در باغ بزرگی که بیشتر درختانش نخل بود، اتاق گلی قرار داشت و جلوی آن حوض پر از آب باصفایی بود که روی آن برگ و خاشاک ریخته بودند. پارچه سبز خوشرنگی به جای در آویزان بود. با کنار زدن آن دیدم عده زیادی جوان شاداب و سرحال با لباس نظامی کنار هم نشستند و خیلی صمیمی با هم شوخی می کنند. چهره بعضی از آنها برایم آشنا بود. با دیدن اسماعیل با خوشحالی تمام به طرفش رفتم. با تعجب پرسیدم: اسماعیل، تو که شهید شدی؟ و همدیگر را در آغوش کشیدیم. اسماعیل با خوشحالی گفت به جمع شهدا خوش اومدی و محکم مرا در آغوشش فشرد. سینه ام درد گرفت و خجالت کشیدم بگویم قفسه سینه ام درد گرفت. با نگرانی چند بار گفتم اسماعیل یعنی امشب شهید میشم؟ و قبل از شنیدن پاسخی با صدای بلندگوی تبلیغات بیدار شدم. دقایقی به اذان صبح مانده بود و مسئول تبلیغات در چادر نوار قرآن دلنشینی را پشت بلندگو گذاشته بود. سعید خانی زودتر از من بیدار شده بود و در کنارم نشسته بود. بدون پتو سردم شده بود و سینه‌ام درد می‌کرد و گرمای آغوش اسماعیل را حس می‌کردم. اتوبوس‌های خالی پشت چادر روشن بودند تا موتورشان گرم شود و بلافاصله بعد از نماز صبح همه را به شلمچه منتقل کنند. به خانی گفتم اسماعیل الان در خواب به من گفت به جمع شهدا خوش آمدی. اگر امشب شهید شدم وصیت نامه ام در جعبه وسائلم در چادر دسته یک است. غافل از اینکه قرار بود او به اسماعیل ملحق بشود و من جا بمانم. مشت و لگد دوستانه. تابستان سال 65 و چند روز قبل از عملیات کربلای یک بود. شهر مهران دست عراق بود و حدود 30 کیلومتر مانده به آن چادرهای تخریب در بین تپه ماهورها برقرار بود. هوا به شدت گرم بود. قبل از نهار نصف قالب یخ از تدارکات می آوردیم و بعد از خرد کردن و شستن آن در تشت قرمز رنگی درون دو کلمن می ریختیم و تا غروب آب خنک داشتیم. آب داخل تشت خنک می شد و بعد از نهار چفیه های من را در آن خیس می کردیم و بعد از دراز کشیدن چفیه های خیس را روی من می کشیدیم و در آن محیط گرم خنکی دلچسبی را برای مدت کوتاهی ایجاد می کردیم. علاوه بر گرما، مگس‌ها و پشه‌ها نیز آزارمان می‌دادند و چفیه خیس از آزار آنها نیز می‌کاست. سید حمید ساداتی‌فر خلق مهربانی داشت و در عین کم حرفی همیشه لبخند بر چهره داشت. به خاطر همین بچه‌های دسته به او سید خندان می‌گفتند. همانطور که دراز کشیده بودیم، شمد بزرگش را از بالای سرش به من داد و گفت: حالا که سرپایی اینو برام خیس کن و بیار. شمد از جنس چفیه ولی چند برابر بزرگتر بود و به راحتی یک نفر زیرش جا می شد. من که به او بسیار علاقه داشتم گفتم اگه بذاری منم زیرش بخوابم خیسش می کنم. شمد را در آن تشت قرمز رنگ خیس کردم. وقتی آن را بالای سرش باز کردم خنکیش بسیار دلچسب بود. شمد را روی سید انداختم و به هر زوری بود خودم را هم زیرش جا کردم. سید حمید خواست با مشت و لگد بیرونم کند که من هم با قدرت تمام مقابله به مس کردم و او را لگد زدم. خلاصه نتوانست. قرار گذاشتیم بخوابیم و هر که از زودتر خوابش برد دیگری خودش از زیر شمد بیرون برود و جا را به حریف واگذار کند. هر دو رو به هم چشمانمان را بستیم و برای چند دقیقه خودمان را به خواب زدیم. آرام یکی از چشمانم را باز کردم و همزمان سید هم چشمش را باز کرد و بعد از چشم در چشم شدن با خنده باز مشت و لگد را شروع کردیم و کسی نتوانست حریف را بیرون کند. چند بار شمد خشک شد و آن را مجدداً خیس کردیم و هر چند دقیقه یک بار با باز کردن چشم مشت و لگد نثار همدیگه می شد. این داستان چند باری تکرار شد تا اینکه یک وقت بیدار شدم و دیدم غروب است و خواب شیرین و راحتی کردم و سید حمید که دو سه شب بعد به شهادت رسید برای راحتی من جای خوابش را واگذار کرده و رفته بود.